أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سغرات الذالیل. خطبه 227 را میخوندیم. خطبه طولانی در جلسات متعددی مطرح میشود. امروز جلسه سوم. لیس بذی کبرن امتدد به نهایات و کبرت هو تجسیما. در دو جلسه گذشته بعضی از اوصاف الهی رو مطرح می‌کردیم. یک قسمتش مونده و اون کبیر بودن و اکبر بودن خداست. خب اگر میگوید خدا کبیر است یا اکبر است، نه به معنای بزرگی جسمی و جسدی، به این معنا نیستش. گاهی وقتا یه چیز رو میگیم بزرگ است چون مقایسه میکنیم با یه چیز دیگه ای که از نظر ابعاد بزرگتر، میگیم بزرگتر. اینطوری نیستش. لیس بذی کبرن، خداوند بزرگی ندارد. امتدد به نهایات، که این بزرگی اون پایانشو امتداد بدهد. فکبرت و تجسیم ها، بعد این امتداد او رو بزرگ کند از نظر جسمی. گاهی وقتا دو چیزی کنار هم میذاری، یکی میبینید طولش بیشتر امتداد دارد، عرضش بیشتر امتداد دارد، او وقت میگید این بزرگ است یا بزرگتر است. بزرگتری جسمی است. ولا بذی اعظمین، و خداوند عظمتش اینجوری نیست که تناهد به الغایات. فعظمت هو تجسیدا، گاهی وقتا میگی خب هدف از این کالا چیه؟ دو کالای مشابه، یکی میبینی خیلی کارایی بیشتری داره، میگه عجب عظمتی دارد. اینها عظمت های بدنی جسدیه و اون بزرگی جسمیه. لیس بذی اعظمین، عظمت خدا اینطوری نیست که تناهد به الغایات، اون اهداف به اونجا منتهی بشود. ببینید اهدافی که با این کالا میشه به دست آورد بیشتر از کالای دیگر، بگید خب این عظمت دارد. عظمت و تجسیدا، این انتهای اهدافی که و کارایی که دارد اون از نظر جسدی بزرگ میکند. نه، اینطوری نیستش. کلن پایان دو جسم رو از نظر طول و عرض مثلا میسنجن، بعد میگن این بزرگتره، یا کاراییشو میسنجن که به چه کارایی ساخته شده، میگن پس این عظمت بیشتری داره. در مورد خداوند اینجور نیست. حتی اکبر بودنش همینه. وقتی میگن الله اکبر، نه به معنی که یه بزرگی هست بعد خدا بزرگتر است، نه، بقیه چیزی نیستن. اون بزرگی هم اگه هست یک آینه بزرگتری است که این مداری هم آینه بزرگ هم یک تجلی دارد، اون هم چیزی نیستش. شما فرض کن با یک آینه کوچکی میخواید یک چیز بزرگی رو نمایش بدید، خب نمیشه. حالا آینه هم بزرگ هم اگه باشد، اون بی نهایت بزرگ رو باز نشون نمیدهد. بله، در رابطه با الله اکبر از امام صادق سعادت الله علیه سوالاتی شد. بعد طرف گفت الله اکبر. امام فرمود خب الله اکبر یعنی چی؟ بعد گفت که الله اکبر من ایوشه، یعنی از هر چیز بزرگتر. فرمود نه، محدودش کردید شما. قد حدت تو، محدودش کردید. علایل دارید مقایسه میکنید، میگید از اون بزرگتر. یک جسمی براش درست کردید، یک جسدی درست کردید. فقال رجل کیف اقول، اون مرد گفت خب الله اکبر چطوری معنا کنیم، چی بگم؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، بالاتر از این حرفای وصفی است. الله اکبر وصفی نیست، عظمت جسمی نیست. خدا بزرگ است و بقیه هیچند. بلکه بر شأنن و عظم سلطانن، بلکه از نظر شأن و سلطان، شأن و سلطه، حال بین معنا بله، سلطهش که وقتی چیزی رو میگید بزرگ، مقدارشو میگید، حجمشو میگید، طول و عرضشو میگید، سنشو میگید، چیزی رو دارید میگید، ارزششو شما بگید، عظمت بله شأنی و معنویشو بگید. این عظمت رو جوری مطرح بکنید که موجب اخلاص بشود. ادم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک، در حکمت 129 دارد. وقتی خدا را بزرگ شما ببینید، مخلوق در نظر شما کوچک می شود. الله اکبر بین معنا که الان یه حاله هیچ کس کاره ای نیست. خب حالا اینکه خدا بالاتر از، یه وقت بحث استدلالی داریم، کبیر بودنش، بحث شهودی عرفانی داریم که آثاری دارد. این شعر هم به مناسبت بگیم بد نیست. معنی تکبیر این است: ای امام، که خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر میکنی، وقت ذبح نفس کو الله اکبرت. الان الله اکبر که میگیم، خب چه کار کردیم؟ حالا خدا بزرگتره چی؟ بزرگتره باز میبینیم دوباره نفسانیاتمون. او بعد انسانیمون که الان ایران میتونه مقدار خدا رو درک بکند، اصلا بهش توجه نداریم. اینجا تشبیه میآورد، میگه اسماعیل وقتی اسماعیل رو وقتی حضرت ابراهیم به قربانگاه میبرد، یک جور چیزی فرض کن، روح شما، جان شما ابراهیم، اون بدن شما اسماعیل. خب حالا ببینم چه میکنید. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. چون که با تکبیر مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. بلکه برای شأنن و عظم سلطانا، عظمت و کبریای خدا یک معنی دیگه دارد. علاوه انسان در این مسیر غیر از خدا را کوچک ببیند. خب صفاتی از خداوند سبحان مطرح شد و گفته شد و باز تکرار میکنیم، نه برای این است که ما حالا این صفات رو میگیم که خدا را بشناسیم. نمیشود. من عجب بلاغه دارد که شما میخواید خدا را بشناسید، ملائک مقرب را میشناسید، میفهمید، میتونید توصیف کنید. حال اون نه، همین ازرائیل که آثارش رو میبینید، جان میگیرد، در کنار شما کسی میمیرد، میتونید توصیف کنید؟ اصلا این هم هیچ. شما بیاید طاووس را نگاه کنید، روتون رو بر برگردونید، توصیف کنید چه دیدید؟ میتونید؟ پس نمیشه خدا رو توصیف کرد. این برای که رفتار ما رو درست بکنه. اخلاص ما رو درست بکنه. جای دیگه نریم. قدرت میخواد اینجا، عزت میخواد اینجا، عظمت میخواد اینجا. اینجا ممیت است، اینجا ماهی است، اینجا هر چی هست اینجاست. خب بحث دیگر در رابطه با حضرت رسول و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله و صفی، ادامه خطبه: و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه عبد و رسول منتخب خداست. یه بحث نبوت عامه داریم، یه نبوت خاصه، یه هم در نهج البلاغه به این گونه خیلی وقت سخن گفته میشود، از نبوت عامه هم گفته میشود و در کتب کلامی. اگر نبوت عامه میگن، بحث هایی که همه انبیا داشتن، مثلا همه باید معجزه میداشتن، همه باید معصوم میبودند، همه باید برترین میبودند. اما نبوت خاصه این است که از یک پیغمبر به خصوصی شما سخن میگوید، از حضرت عیسی، از حضرت موسی، و ما مسلمان از حضرت رسول صلی الله علیه. اینجا بحث نبوت خاصه است. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدهم که محمد عبد و رسول خداست. شهادت دادن یعنی مشهوده برای من، شهادت که بگفتن نیست. اگه شهادت بگفتن باشد، همینه که به دروغ میان میرن تو دادگاه شهادت میدن، به شهادت دادن، باید شاهد میبودند. ما اگه واقعا نگاهمون متفاوت باشه، و درست حسابی نگاه کنیم الله اکبر را شهادت میدیم، غیر از خدا بقیه کاری نیستن. عبد و رسول بودن حضرت رسول را شهادت میدیم، این حرف از خودشون ندارند. شهادت میدن محمد صلی الله علیه و آله عبد و رسول اوست. خب عبد مراحلی دارد. آمد از امام میپرسدم اول عبادت چیست؟ او عنوان بصری جلالش مفصل است. بعد که عرفا میگن اول همین جلال عنوان بصری رو خوب بخونید بعد بیا تو وادی عرفان. محمد عبد رسول خداست. خب اونجا میپرسن از حضرت امام صادق عبد یعنی چی؟ میفرماد اول عبادت این است، اولش. یک عبد نه وقتش از خودشه، نه فکرش از خودشه و نه پولش. اون چه که مولا بگه اجرا میکند، فکرش تو اونجاست، وقتش هم آزاد نیست، وقتش در اختیار مولاست، پولاش هم برمیگردونه به اونجا. ولی ما هر جور میخوایم فکر میکنیم، هر جا میخوایم میریم، هر جا میخوایم وقتامونو مصرف میکنیم، هر جور دلمون بخواد پولامونو مصرف میکنیم. ما قدم اول عبودیت رو هم نداریم. این تازه اولین کار میشه که عبد معمولی، انسانایی که عبدن اینطوری هم مولای انسانی دارد. شهادت میدم که محمد عبد رسول اوست. از صفی، صفی به دو معنا، با صفا خالص صاف، از صفی یعنی منتخب، مصطفی انتخاب شده است، که در خطبه اول دارد و صفا سبحانه من ولده انبیا، خدای عزیز خدای سبحان از میان فرزندانش فرزندان آدم انتخاب کرد نبی. فرزند آدم اول بشر زیاد گلچین میکند، انتخاب میکند. باز حضرت رسول باز صفی است، باز در میان منتخبه ها منتخبه، متفاوته. و در کتب کلامی هم هست که نبی باید افضل افراد باشد، در میان موجودها باید بهترین باشد. غیر از این اگه باشه شما ترجیح مرجوح داشته، اون که بهتر نبوده مقدم کرده، یا ترجیح بلا مرجح بوده است، دو نفر مساوی، شما چرا یکی رو انتخاب کردید؟ شهادت میدهم که رسول ما حضرت محمد عبد رسول، از خودش حرفی ندارد، فرستاده است و منتخب است و امین و رضی، امین و خداست. و همونطور که بهش دادن به ما امانت رسیده میشود، که اینجا معصوم بودن حتی از خطا هم ثابت میشود. علایدین یک کسی که تعمدن امانت داری نمی کند امین نیست، او هم که یادش میره نمیتونه امانت رو برسونه، بازم هدف اجرایی نشده. نه، حضرت رسول امینه، اون وحی یادش نمیره، خطا هم نمی کند، میاره به دست مردم میرسوند، که معصوم بودن ازش مشخص میشود. الرضی، خب محمد صلی الله علیه به مقام رضا رسیده است، رضی. میخونید شما رسول ذها و ذها و لیل اذا سجا ما و دعا کرد بکه و ما قلا ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطی کرد بکه فتردا. ای محمد، خداوند به تو به زودی اونقدر میدهد که راضی بشوی. این مقام رضی. توضیح بیشتر، بشر بن شریح بصری میاد نزد امام باقر یک سوال عجیبی میپرسد، میگه ایو آیه من کتاب الله ارجا، این همه آیات تو قرآن هست، ما امید به کدومش بیشتر داشته باشیم؟ خیلی سوال فنی است. این همه آیات رضوان، رحمت، بشارت، به کدومش بیشتر امید داشته باشیم؟ حضرت سوال رو به خود او برگردوندن. خب معلومه این سوال رو فی البداهه نمیپرسد، سوال خیلی فنی است، خیلی جاها مطرح کرده. فرمودن ما یقول فیها قومک، رفقا چی میگن؟ حتما جای دیگه گفتیم. میگه بله، اونا میگن این آیه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگانی که حالا افراطی عمل کردید، ناامید از رحمت الهی نباشید. ما میگیم این امام باقر فرمودن لاکن اهل البیت لا نقول ذلک، ما اینو نمیگیم. بعد میگه پس چه میگید شما؟ میفرماید این آیه را ول سوفه یوتی که رب که فترضا. بعد سه بار گفتن الشفاعه والله الشفاعه والله الشفاعه، به مقام میرسیده که مقام رضا خدا راضی میکند او و خواسته ایم کدره میشود. تو بس شفاعت است و که در تفسیر المیزان هم آمده است و روایات رو میاره که در قیامت در محشر متوسل به حضرت آدم میشن برای شفاعت، میگه من کاری نیستم. میگه بابا پدر اولیه بشر توی، میگه نه من اینجا کاری نیستم. به دیگر انبیاء اولو العزم متوسل میشن تا به حضرت رسول، حتی دیگر ادیان متوسل میشن که حضرت رسول هم اونجا صورتش میذاره جلو در بهشت به زمین و خداوند میفرماد برخیز هرچی میخوای بگو، که شفاعت را میخواهد. ما شهادت میدیم که امین است حضرت رسول، اما او امانت که وحی باشد درست میرسوند، معصوم از خطا و گناه است، رضی است، مقام رضایت رسیده است. ارسله به وجوب الحجج، خداوند پیغمبر را آورده به وجوب الحجج، یعنی به الحجج الواجبه. یک استدلال هایی میاره انسان ملزم میشه، قوی، منطق قوی. چون نیست که بیان با بیشتر خرافات مردم رو به دین دعوت بکنن، با احتمالات مردم رو به دین دعوت کنن. نه، پیغمبر را فرستاده به وجوب الحجج، یعنی به الحجج الواجبه و ملزمه. یک سری استدلال هایی که انسان نمیتونه رد کند و جور دیگر معنی کرد، میشه معنی کرد ارسله به وجوب الحجج. ما یه بحث داریم در علم کلام که به بعثت واجب است، لازم است بر خدا که پیغمبر مبعوث کند به دلیل لطف. لطف ما یقرب العبد الی الجنه و یبعده عن النار، معنی لطف اینه. در علم کلام میگن لطف اینه که انسان چیزهایی که انسان رو به بهش نزدیک کند از دوزخ دور کند و بر خدا لازمه. علایلن معادی هست، خداوند تکلیفی بر ما مشخص کرده، پس باید پیغمبر رو هم بیاره. ارسل و پیغمبر رو آورده به یک معنی این که با استدلال بسیار الزام آور، معنی دوم به خاطر این که به وجوب الحجج، استدلال هایی بر خدا لازمه. اما لطفش ببینید در سوره بقره آیه 151 دارد که پیغمبر از شما فرستادیم بیاد تو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس علم از حکمت از تزکیه است، استدلاله. و معنی دیگر که خدا میفرسته برای که واجب استدلال داشته باشه. خدا روز قیامت طرف رو میخواد مؤاخذه کند، نمیپرسه که خب چرا منو مؤاخذه میکنی، میخواد زودتر خبر به ما بدید. خدا میگه پیغمبر براتون فرستادم، خبر چجوری بدم؟ ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبل، اگر ما بخوام عذاب کنیم مردم را، لقالو میگویند ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدایا میخواست رسول بفرستی، فنتبع آیاتک، که با پیروی بکنیم از آیاتت، من قبل ان نزل و نغزا، نه که حالا به ذلت کشیده شده. سوره طه آیه 134، بدبختی اگه مردم به سرشون در میاد یه پیغمبری باید بگه که آقای مسیر رو نرید، بدبخت میشید، دنبال خرافه نرید، دنبال ربا نروید، دنبال شراب نروید، بی محبت و بی انعطاف نباشید، بی عاطفه نباشید، بعد تا بدبخت نشید، بی عقلی نکنید، حتی در دنیاش، آخرت هم جای خودش. سوره قصص آیه 59، و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. ما و ما کنا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون، ما اگه هلاک میکنیم خودشون ظلم کردن، ولی بازم پیغمبر میفرستیم. خودشون باید بفهمن بیعقلی بده، خودشون بفهمن حماقت بده، خودشون بفهمن رفیق بد بده، بفهمن ظلم بده، ولی بازم پیغمبر میفرستیم. پیغمبران خیلی از احکامشون تأکیدی است، یعنی همون چیزی است که عقل میفهمد تأکید میکنند. همش که تأسیسی نیست، مثل اینکه نماز صبح دو رکعت است که عقل نفهمد. پس پیغمبر را فرستاده به خاطر اینکه لازم است استدلالای خدا داشته باشه. ولی مردم میگن چرا ما بدبختی بکشیم؟ خواست بگی. و از اون طرف لطف لازمه بر خدا و با استدلالی الزام آور فرستاده و ظهور الفلج. خب پیغمبر میاد پیروزی بر اعدا رو نمایان میکنه، آمده ما رو نجات بده. در خطبه یک داره که پیغمبران که میاین رسولون لا تغسرو بهم قلت و عدده، تعدادشون کم باشد براشون مهم نیست، ولا کثرت المکذبین له، تکذیب کننده هم زیاد باشد براشون مهم نیست. با یک شجاعتی، با یک همتی، با یک اراده میان که در نامه 36 هم دارد که وقتی عقیل نامه نوشت به علی علیه السلام تا خبر رسیده شما رو تنها گذاشتن، فرمد لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه، مردم دورم زیاد باشن احساس عزت نمی کنن. ها چون یار دارم عزیزم نخیر، تنهای تنها هم باشم احساس وحشت نمی کنن. پیغمبرانو می جویان، حضرت رسول هم همینطور. خب بس بنابراین پیغمبر صلوات الله علیه که آمده مثل همه پیغمبران با یک شجاعتی، با یک شهامتی، مخصوصا پیغمبر ما رسول اعراف آیه 157 ببینید، و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، پیغمبر آمد آقا قل و زنجیرهایی که به پاتون بستند بذاره کنار، آزاد باشید، بلا قربانگو نباشید، سوالی نگیرن ازتون. برای این اومده پیغمبر آشکارا، این پیروزی بر دشمنان آشکار. شما به شرح خطبه یک جلسه هشتم مراجعه کنید، چون مفصل اونجا یک جلسه گفته شده، اینجا اشاره فقط میکنم. در توضیح این سخن امام که کریمن میلادو و زمان ولادت حضرت رسول کریمانه بود، یعنی کریم یعنی که برای نجات مردم، به فکر مردم، حتی زمان ولادتش که اونجا بررسی کردیم از نظر بروج و کواکب در بروج چه موقعیتی بوده اون زمان، و با مراجعه به صد کلمه خواجه نصیر توضیح دادیم این وضعیت نجومی چه معنا داره، و حتی بحثای سبانی نجوم اونجا آوردیم. سبانی نجوم اتفاقاتی است که از ماه به پایین تر میاد، که امام صادق فرمودن که وقتی حضرت رسول به دنیا آمد چه اتفاقاتی افتاد. خب من جمله این که دیگه شیاطین دیگه نمیتونن بعد از اون ولادت حضرت رسول به آسمان ها برن خبر آسمانی دست پیدا کنند. این غربی ها، این اسرائیلی ها با شیاطین در ارتباطن، با جنیان در ارتباطن، او جنیان هم خبر ندارن. این بهترین پیروزیست، ولی می رفتن از بالا باز خبر آرگیر می آوردن. شما اونجا می بینید که اون کنگره های قصر کسرا می ریزه، تخت ها واژگون می شود، همه خبر از پیروزی دارد. بازم توصیه می کنم به جلسه هشتمی که در شرح خطبه یک گفتیم اونجا مراجعه کنید. مفصل گفتیم پیغمبر خدا فرستاده با ظهور فرج پیروزی آشکار. و ایضاح المنهج، خب روشش هم خیلی واضح کننده است، یک روش واضحی دارد، منطقی دارد برای خودش. بازم در خطبه یک دارد که پیغمبران که آمدند یحتج علیهم به تبلیغ یثیر لهم دفاعن الاغول، کاری که میکنن اینی که ما یک گنجینه داریم به عنوان عقل، به این نام این رو رو میارن، انقلابی در عقل ایجاد میکنن، در فکر ایجاد میکنن، از این راه وارد میشن عقلانی. فبلغ رساله صادقاً بها، تبلیغ رسالت کرد. تبلیغ رسالتش چه بود؟ یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سوره مائده آیه 67، ای رسول ابلاغ کن. لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کارو نکنی رسالت تو انجام ندادی. که آیا حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه اشاره ای دارد مثلا به عید غدیر؟ بفهم این اشارهش، فبلغ رساله صادقاً بها، رسالت رو تبلیغ کرد. کنار آیه 67 سوره مائده بذارید، ای رسول این کار رو اگر نکنید، علی رو معرفی نکنید، تبلیغ نکردی رسالتت را. صادقاً بها، علنی هم آشکار کننده بود این رسالت رو، خیلی علنی، من کنت مولا فهذا علی جون مولا و حمل علی المحجه دالن علیها، حمل علی المحجه یه مرکبی که باشد مردم سریعتر با مرکب جلو میرن، راه روشن، استدلال صحیح، این راه پیش رو پیش برده حضرت رسول صلی الله علیه، مردم رو هم سوار بر مرکبی کرده که به سرعت به کاراشون برسن و به اهدافشون برسن. اون مرکب چیز محجه، یک راه با استدلال قوی، راه صاف، دالن علیها، هدایت کرده به این راه. وضعیت اون زمان که وضعیت منطقی و روشن و عقلانی نبود که حضرت رسول فرمود خب بیاد بگید لا اله الا الله. بعد یکی برداشت گفت چی داره میگی تو؟ ندا و ثلاث مئت و ستین اله ها و نعبد الهن واحد، الهن واحد ها، ما 360 خدا داریم، میخوای کم کنی؟ ادبیاتشون رو ببینید، خدا هرچی بیشتر باشد بهتر. اینقدر وضعشون این بود. قرآن فرمود لا تقتل اولادکم خشیت املاغ نحن نرزقهم و ایاکم، بچه‌هاشون رو به خاطر که نون خور نداشته باشن میکشتن دخترشون رو، غیرتشون بین بود که دختر بکشن، ایشون غیرت. که در نهج البلاغه است تسفکون دماءکم تقطعون ارحامکم، شما قطع رحم میکردید، خون ریزی میکردید، تشربون الکدر، غذا خوردنتون بلد نبودید، الاسنام فیکم منصوبه، بت میپرستیدید. جامعه که بت بپرستد وقت سلطان نمیپرستد، اینا همه رو در هم شکست. یا عقلشون چه بود؟ چند تا چوب میآوردن مخلوط میکردن میرخن توی یک کیسه، رو بعضی نوشته بودن افعل، رو بعضی نوشته بودن لا تفعل، یکیشو برمیداشتن هی گفت افعل الزام آور بود براشون، عقلشون همینقدر بود. شجاعتشون به جنگ و آدم کشی بود، غیرتشون به معنی این بود که دخترانشون رو بکشن، چه وضعی بود؟ حالا حضرت رسول در اون شرایط با یک استدلال قوی برای نجات مردم می آید و اقام اعلام الاهتدا و منار ضیا، نشانه های هدایت رو پابرجا کرد، مناره های نور، که اینم باشد بره همیشه. شما یک علم، یک مناره از دور دورا ببینن مشخص کرد، همین امامان باشن. نه اینکه حضرت رسول رفت دیگه راه تاریک، نفهمیم چه کنیم. در خطبه یک دارد فقبضه الیه کریما، خب خدا من قبض روح کرد حضرت رسول الله، و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها، بقیه پیغمبران مگر میرفتن برای خود برای مردمشون ادامه راه رو مشخص نمیکردن، کسی رو نمیگذاشتن. یک مادر اگر میخواد بره سر کوچه بچه کوچک داشته باشد، موازه بچهش هست، به یکی میسپاردش. حضرت رسول رفت، هیچ انتخاب نکرد. خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها، همه انبیا در میان امت یه چیزی گذاشت نرفتن. خب حضرت رسول هم همینطور، از لم یترکوکم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائم، چون قرار نیست که شما همینطور رها رها بشوید، نه راهی نه شاخصی، یعنی ما رو انتخاب کرد برای شما، قرآن رو گذاشت، یعنی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله به اطرتین، و جعل امراس الاسلام متینه و اور الایمان وثیقه. اور یعنی دستاویز، به کوزه دستشون میگیرن اوره قربه، امراس الاسلام ببین بعضی چیزا مفرد جمع جمال جمع دارد، نبب یعنی نی، انبوب جمعشه، انابیب جمال جمع است، مرسه خب یعنی تناب، مثلا تنابی که دستشون انسان بهش میگیره، نه هر تنابی، مثلا حلقه حلقه است که دستشون رو بهش میگیره، یا گره گره دستشون رو میگیرن، مرسه خب اون تناب دستابی است، بعد مرس و تاشتا وحدته، مثل سمکه سمک، شجره شجر، مرسه مفرد تاش وحدته، مرس جمعش، امراض جمع جمعش، و جهل امراض هد اسلام متینه. خیلی تناب های رهای اسلام داره، خیلی محکمه، وحی داره، عقل داره، بعد امام داره، الگو داره، حکمت داره، روش داره، و اولاد ایمانه وثیقه و دستاویز ایمان. ما ایمان رو باید به ایمان قرار اوج بگیریم، اگر خواستید بالا برید باید دستتونی به یک جای بگیرید، و اون دستاویز خیلی محکمه، عروت الوثقی خود اهل بیتن، ایمان از این راه میشود، بدون اهل بیت نمیشه. و این آیه رو بخونم به توضیحی، فمن یکفر به طاغوت یؤمن بالله، اگر کسی ایمان به خدا بیاره و کفر به طاغوت، فقط استمسک بالعروة الوثقی لانفصام لها، عروة الوثقی اینه، پس عروة الوثقی باید یک شخصی در مقابل طاغوت باشه، به او پناه بیارن، از طاغوت کنار برن تا نجات پیدا بکنن. حضرت رسول فرمود من احب ان یتمسک بالعروة الوثقی، اینو بگیم تو روایات عروة الوثقی به چی میگن؟ به قرآن و اهل بیت میگن. حضرت رسول فرمود، روایت زیاد است، قرآن میگه هم العروة الوثقی، اهل بیت همشون، یا القرآن العروة الوثقی، اما یه روایت دیگه مخصوص حضرت علی علیه السلام، حضرت فرمود من احب ان یتمسک بالعروة الوثقی، اگر میخواهید به عروة الوثقی تمسک کنید، التی لا انفصام لا انفصام لها، که تسن رها نشود، فلیتمسک به ولایت اخی و وصی علی ابن ابی طالب علیه السلام، تمسک به ولایت علی داشته باشید، ولی یعنی پشت سرش برید، فانه لا یهلک من احبه و تولاه، کسی که عشق به علی داره دنبال علی میرود هلاک میشود، فلا ینجو من ابغضه و آدا، اون که بغض علی و دشمنی با علی دارد اهل نجات نیست. خب حضرت رسول اینه، راهش روشن، الگو براتون میاره، عقلانی، منطقی، روشمند، شجاع، آمده بهتون حریت بده، آمده نجاتتون بده، عقلانیت بده، علم بهتون بده، مشکلاتتون رو حل بکنن. خب العلماء ورثه الانبیاء، پس علما چه کنن؟ پس اونا هم بیان از حریت بگن، اونا هم روشنگری کنن، اونا هم مردم رو نجات بدن، اونا هم عقلانی حرف بزنن، اونا هم علمی حرف بزنن، نه اینکه بیان خرافه بگن، خواب تعریف بکنن. قدیما بود یک کاغذ دا یک قرآن تو حرم میدیدی نوشته شیخ احمد خواب دیده، که اگر چنین نکنید چنین میشود، این خبر رو به همه برسانید تا خبر خوب بیاد، ولی یک بدبختی میکشید، از این کاغذ هفتا بنویسید، باز یکی دیگه هفتا بنویس، هفتا بنویس. الان هم همیشوری مگه قرار صحبت بکنیم؟ چرندیات، حریت، عقلانیت، نجات، حل مشکل، نه اینکه سکوت و خرافه و خواب و چشم بسته تبعیت، اینا اصلا کسی که کارها رو بکند وارث نبی نیست هستن، علما ورثت الانبیا همین روش ها رو باید بروند. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.